بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مسئولیت بسیار مهم امام انتخاب شده از سوی پروردگار حفظ دین الهی و ابلاغ دین به مردم. مسئولیت مهم دیگر امام حفظ کرامت و شخصیت انسان که مورد هجوم دشمنان قرار نگیره و دشمنان مردم رو فریب ندن که با فریب خوردنشون شخصیتشون ضربه بخوره، لطمه بخوره. برای اینکه قیمت و ارزش انسان رو بدانید، سه روایت میخونم و یک آیه قرآن. این سه روایت، دو روایتش از وجود مبارک رسول خداست که در منابع مهم حدیث آمده حتی در منابع اهل سنت. در یه روایت پیغمبر می‌فرماید الانسان بنیان الله، انسان ساختمان خداست. ممکنه شما بفرمید همه آسمان ها و زمین و همه موجودات ساختمان خدا هستند، ولی باید گفت انسان یه ساختمان ویژه است، یه ساختمان خاصه. و مطلبی که درباره این ساختمان در قرآن، درباره دیگر موجودات عالم نیست. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در بهترین آراستگی آفریده. هم در مسئله جسمش و هم در مسئله باطنش. جسمش جهانیه که معروف امیرالمؤمنین فرموده و فیهن تول عالم الاکبر، جهان بزرگ رو در این آفریده خلاصه کرده. هر چی در جهان بزرگ در این موجود پیدا میشه، اما از نظر باطن حیات خاص و ویژه داره. چون این مسئله رو باز درباره هیچ موجودی حتی فرشتگان نفرموده، نفخت و فیه من روحی، من از یه حیات ویژه‌ای با قدرت خودم در انسان دمیدم که این حیات ویژه انقدر با ارزشه که به تمام فرشتگان امر کرد به محض این که این حیات ویژه رو به او عطا کردم، فقعوا له ساجدین، کل به او سجده کن. این حرف قرآن. البته تو این 8 میلیارد جمعیت بیشتر مردم خودشونو نمیشناسن، ارزش خودشونو نمیدونن، جایگاه خودشونو نمیدونن. چون نمیدونن برای همه چی کار میکنن الا برای خودشون. برای خودشونم دو تا کار میکنن: سیر کردن شکم، پاسخ دادن به غریزه جنسی. چی کار دیگه دارن میکنن بیشتر مردم دنیا، بیشتر مردم تاریخ غیر این دوتا کار دیگه چی کار کردن؟ اما اگه کسی خودشو بشناسه و طبق همین آثار که گوشه ایشو براتون دارم عرض میکنم، خیلی مواظب خودش خواهد بود، خیلی به خودش خواهد رسید، خیلی زیبایی باطن برای خودش فراهم خواهد کرد. ولی در تاریکی زیستن و در غفلت زیستن هیچ کاری انجام نمیگیره الا برای پر کردن شکم و پاسخ دادن به غریزه جنسی. همین تمدن خیلی عالیه، صنایع خیلی با ارزشه، اما کلش در خدمت بدن، نه در خدمت انسانیت، نه در خدمت روح. هواپیماهای بسیار مهم با موتورای پیچیده که 500 تا صندلی داره، چند صد تن بار میکنه، بدنها رو جا به جا میکنه، هیچی به روح اضافه نمیکنه. قطارها بدنها رو جا به جا میکنن، ماشینها بدنها رو جا به جا میکنن، پزشکی رو بدن تغییراتی ایجاد میکنه، سرطان رو خوب میکنه، سل رو خوب میکنه، حصوه رو خوب میکنه، دندون میکاره، دندون پر میکنه. کل صنعت جهان در استخدام بدن انسان ساز نیست و جهان از بعد حضرت آدم، از زمان حضرت نوح بنا کرد به جدا کردن انسان از انسان سازها، یعنی انبیاء الهی، یعنی توحید، یعنی مسائل حلال و حرام، یعنی مسائل اخلاقی، یعنی اون کارگاه معنوی انسانسازی مشتریش و کفر و شرک و نفاق و لائیکی کم کرد، خیلی کم کرد. من در کتابای خیلی مهممون دیدم که از قرآن هم استفاده میشه، بی عدد 950 سال حضرت نوح طبق سوره نوح شب مردم رو دعوت کرد به پاکی ها، به درستی ها، به فضائل، به ارزش ها، روز دعوت کرد، دعوتهم لیلن و نهارن، در پنهانم دعوتشون کرد، در آشکارم دعوتشون کرد. حدود 10 قرن طول کشید معلمی حضرت نوح که اولین پیغمبر اولی العزم بود. کلن در این 10 قرن که در پایان تقریبا 1000 سال تمام مردم اون منطقه غرق شدن، مؤمنین نجات پیدا کرده، چنان که در قرآن اندک بودن و در روایات میگن کلن 84 نفر. بعد 1400 سال 84 نفر انسان ساخته شده، ولی بقیه که غرق شدن شکمی بودن و غریزه جنسیگری، هیچی دیگه نداشتن. اونایی هم که اسیر شکم و شهوتن واقعا به خودشون اجازه میدن که هر گناهی رو برای این دوتا کیسه خالی مرتکب بشن، هر گناهی، بکشن، غارت کنن، ببرن، بدوزن، قصد کنن، رشوه بگیرن، ربا بگیرن، اختلاس کنن، هیچم به یاد نمیارن که این کارا جنایت به هم نوعه، به انسانه، به یه موجود زنده است. این فتوای اهل شکم و اهل شهوت، یه چیزی شبیه فتوای چنگیز مغول که وقتی در مغولستان ارتشش رو آماده کرد برای حمله به ایران، سه تا فتوا داد و گفت این سه تا فتوا در کل ایران باید پیاده شد. زنده ها رو بکش. زنده ها رو یعنی هر چی زنده است، آدم، مرد، زن، پیر، جوون، گوسفند، گاو، در ایران زنده ها رو بکشین، اجناس رو بسوزونین، آبادی ها رو هم خراب کنین. در حمله چنگیز که تقصیر دولت ایران هم بود، این حمله تقصیر دولت محمد خوارزمشاه متکبر بود، فقط در نیشابور 1,000,000 کتاب خطی رو سوزوندن و وایستادن خاکسترش. 1,000,000 کتاب در قرن هفتم، الان که قرن 15. یعنی ببینید کشور چه ضرر سنگینی کرد. 1,000,000 کتاب. اون وقت یه دونه آخوند در زمان مغول، در زمان جانشین چنگیز هولاکو خان، یه آخوند، آخوند رو که میشناسین، آخوند ها هم اینایی هم که تو کل کشور فوششون میدن، تو خیابون فوششون میدن، حمله میکنن، گاهی میکشنشون، حتی کنار حرم حضرت رضا، حتی تو خیابون ها که هیچ کاره هم هستن، نه وزیرن، نه وکیلن، نه ترلدیاردرن، نه کاری دستشونه، نه کارمندن. یه دونه آخوند به داد ایران رسید، جلوی سوزوندن و خراب کردن و کشتن و گرفت و هولاکو خانم قبول کرد، ارادت پیدا کرد به این آخوند و با همه مجاهدتی که کرد، با همه جونی که کند، با همه زحمتی که کشید، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی تونست تو مراغه 400,000 کتاب علمی خطی جمع کنه. 1,000,000 960,000 کتاب که نمونه هیچ کدومش هم به دست ما نرسیده نابود شد. این هم یه آخون به در به این مملکت رسیدگی کرد و به داد این مملکت رسید. اونم آخوندی که در تواضع و فروتنی و خاکساری آدم کم نمونه‌ای بود و در اخلاق، که حیف من دو مورد از خاکساریشو براتون نگم، گرچه بحث بسیار بسیار مهم امشب میمونه برای فردا شب اگر زنده بودم. اما یه خاکساریش تقریبا به وسیله هولاکو خان مغول و احترام به او شد شخص اول کشور پهناور ایران. خیلی ردش رفت بالا، تک شد. البته نظر علمی هم در روزگار خودش در آسیا، در آفریقا، در اروپا بینمونه بود. اصلا اروپا هنو دستشویی نداشت، مردم میمدن تو کوچه ها دستشویی میکردن. انگلیس ها هموم هم نداشتن اون زمان. خیلی بلند مرتبه شد. یه دردمندی، یه مشکلداری، یه گرفتاری میاد که خدمت خواجه برسه، مشکلش رو بگه. چی شد که کارمندا وقت بهش ندادن، را بهش ندادن؟ نمیدونم، خودش که این گونه نبود. بند خدا ناراحت شد و رفت یه نامه نوشت به خواجه و داد که به دست خواجه برسونه. تو نامه نوشتش بدون عنوان، دانشمند بزرگ، استاد کم نظیر، چون به خواجه میگفتن استاد البشر، خیلی مایه علمیش بالا بود. کتاباشو الان به زحمت میتونن دانشمندان بخونن و حقایقشو بفهمن. بدون عنوان اول نامه نوشت: ای کلب ابن کلب، سگ طوله پسر سگ، من اومدم ببینمت، مشکلی داشتم رام ندادم، مشکلم هم مونده. به قول شما کارت به استخونش رسیده بود، آدرس خودشم نوشته بود، بگیرن بکشنم راحت بشم از این مشکلات و سختی ها. دفتر داره خواجه، مدیر اتاقش هر کی بود، فکر کرد این نامه رو بدم به ایشون. خودم جواب بنویسم چی بنویسم؟ بالاخره گون نامه رو بدم به خودش. خواجه با اون قدرتش، با اون علمش، با اون عظمتش نامه رو خوند. به دفتردارش گفت من خودم جواب میدم. نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، برادرم، شما رو دعوت میکنم بیای منو ببینی. من نه دوم دارم نه پشم به کل بدنم، نه پوزه دارم، نه دندون در رندگی دارم و نه پارس میکنم. این مال من، شما بیا از خود من ببین، من انسانم. این که نوشتی من سگم نیستم. پدر منو شما ندیده بودی، نویسنده، ولی پدرمو من دیده بودم. من از اون پدر و مادر به دنیا آمدم. پدرم هم آثار سگ در بدنش نبود، اونم انسان. حالا بیا مشکلتم حل کنم. شما این تواضع تو صندلی‌دارای دنیا، کله گنده های دنیا خبری داری یا نه؟ از اینا تو کشور خودمون چند تا داری؟ چند؟ که اخلاق الهی و اسلامی و انسانی رو به کار بگیره و اون آدم عصبانی رو به آزار نکش، تو سرش نزنه، زندانش نبر. چند تا داریم؟ یه تواضعش. اما تواضع بالاترش، معرفتش، آگاهیش به حقایق توی کاظمین رو به قبله بود. خب شیعه برای دفع شدن کنار امیرالمؤمنین خیلی ارزش قائله، هنوزم خیلی شیعه هست، خیلی جای دنیا وصیت میکنن ما رو ببرید وادی السلام کنار حرم امیرالمؤمنین دفن کنید. بالا سرش نشسته بودن کسانش، این نفسهای آخرش، بهش گفتن شما رو ببریم نجف، گفت ابدا ابدا. آقا چرا؟ گفت اینجا حرم موسی بن جعفر، موسی بن جعفرم یه امیرالمؤمنینه، منو ببرید نجف، من پشت کنم به موسی بن جعفر، این کمال بیادبیه به موسی بن جعفر، برای چی منو ببرید؟ و بعدم گفت منو پایین پای موسی بن جعفر دفن کنید که اونجا هر وقت میرم براش فاتحه میخونم. خیلی حق به شیعه داره، خیلی خیلی حق داره. و بعدم گفت مواظب باشید، سنگ قبر برای من انداختیم، القاب ننویسید، آیت الله، حجت الاسلام، ثقت الاسلام، استاد البشر، روح هادی اشر، عقل هادی اشر، اینا رو کنار موسی بن جعفر رو قبر من ننویسید، راضی نیستم. اسمم هم ننویسید رو سنگ، فقط بینویسید و کلبهم باستون ذراعیه بلوسید، یک سگ کنار موسی بن جعفر پوزش رو دستش خوابیده. این تواضع. اما زمان خواجه چرا بخش عمده‌ای از ملت ایران به دست مغول کشته شدن؟ چون مسئولیت معنوی نداشتن، مثل خیلی از ملت‌ها که مسئولیت معنوی نداشتن، الان هم ندارن، ندارن، هنوزم بلاهای الهی رو حس نمی کنن. اصل اسم پروردگار رو کنار بلاها نمیارن. حتی تو ایران خودمون زلزله که میشه، طوفان که میشه، آتش سوزی که میشه، میگن بلای طبیعی. الان بخشی از اروپا و آمریکا جنگلاش خیلی وسیع داره خاکستر میشه، مردم دارن بی خانمان میشن، گرانی در اونجا داره بعد جنگ اوکراین بیداد میشه، نفت و گاز اگه کاملا بسته بشه، جنسا در اروپا بیچاره میکنه مردمو، بازم میگن سیاسته. نمیگن ما مستحق جریمه ایم چون آدم نیستیم، نمیگن ما مستحق تازیانه خداییم چون اهل گناهیم، اینا رو نمیگن. یعنی فقط و فقط الان دارن میدونن که برای شکم و برای شهوت چیکار بکنن، اما برای انسانیت خود 90% مردم دنیا نمیدونن، نمیدونن. این بدبخت رئیس جمهور اوکراین رو هولش دادن، انداختنش تو این جنگ شدیدی که تقصیر خود امریکا و اروپا بود، داشت سگای هار ناتو رو میکشید بغل گوش روسیه اروپا. چند بار بهش گفتن نکن این کارو، گوش نداد، کشور رو به باد داد. الانم ارباباش امروز تصمیم گرفتن بهش فشار بیارن از ریاست جمهوری اوکراین استعفا بده بره کنار. این وضع دنیای الان و دنیای دیروز تا زمان حضرت نوح. برگردم به اول حرف. قال رسول الله الانسان، عجب ارزش گذاری، یعنی هیچ روانشناسی در عالم اینجور که پیغمبر انسان رو شناخته نشناخته. میدونید مهمترین روانشناسان افسرده حالان رو و گرفتاران روانی رو بهش یا قرص میدن یا گرت میدن یا شربت میدن یا به خانوادش میگن یه دوز اضافه تر بده بخوابه همش. هیچ روانشناسی نمیفهمه انسان با خلأ خدا، با خلأ معنویت، با خلأ دین دوچار این همه گرفتاری شده، دوچار شد. شما جوونا کسیتون تو جلسه است که اول ازدواج با خانومتون یا تو عقد به اختلاف خورده باشید، پیش روانشناس رفته باشید، هیچ شما رو هدایت کرده به خدا برگرد، به امیر المؤمنین برگرد، به سید و شهدا برگرد، دوتاییتون نصف شب پاشین یه روب در خونه خدا گریه کنین از خدا بخواین مشکلتون رو. بلد نیستن، جهان شده شکم و شهوت. لذا پیغمبر، شما مرد و زن رو، شماها رو میگم، و شما که اهل مارمزون این، اهل گریه این، اهل ابی عبدالله این، اهل ایمان این، اهل خدا این، پیغمبر شما رو میگفت، نه کل ملت رو، نه مردم دنیا رو. اومده بود تو مسجد نشسته بود، هی مردم اومدن اومدن اومدن، مسجد پر شد، آه کشید، آه وا شوقا الی اخوانی، چقدر مشتاقم داداشامو ببینم. داداشامو بهش گفتن ما چی کاریم؟ فرمود شما اصحاب من. داداشاتون کیان؟ فرمود اونایی که در آخر الزمان میان فقط با دیدن قرآن و حرفای من به من و به اهل بیت من ایمان میارن، نه منو دیدن، نه معجزه ای از من دیدن، فقط با شنیدهاشون و با درکشون و با دیدن قرآن مؤمنین واقعی میشن. شما داداشای منی، شما اصحاب منی. پیغمبر رو دفن کرده هیزم آوردن در خونه زهرا رو آتیش دادن، شما داداشای منی. برادران من اونان هیچ کدوم از ما رو ندیدن، اسم زهرا رو میشنون دلشون میسوزه، اسم حسین منو میشنون اشکشون میریزه. چرا پیغمبر اینقدر به شما احترام کرد؟ چون شما مثل بیشتر مردم دنیا نه شیکمی هستید نه شهوتی. بله برای شیکمتون دنبال کسب حلال این واجبه، برای غریزه جنسیتونم یا اهل ازدواج مشروعین یا خودتون رو از گناه حفظ میکنید. اون انسانی که پیغمبر در روایتش میگه شما این. الانسان بنیان الله، انسان ساختمان خداست و ساختمان ویژه، ساختمان مخصوص. این مال شما که این ساختمان رو حفظ کردید با برنامه‌هایی که بعداً براتون میگم. البته ما این ساختمون رو کاملا حفظ نکردیم، ولی در حدی حفظش کرد. دنباله روایت می‌فرماید ملعونون من هدم بنیانه، مورد لعنت خداست کسی که این ساختمان رو تخریب کنه. این ساختمان ساخت خداست و ساختمان ویژه است. ملعون کسی که با کلنگ و تیشه گناه این ساختمان رو فرو بریزه، خرابش بکنه. یه روایت که نشون دهنده ارزش وجودی انسان، نه بدنش. بعد اگه بدن تابع عقل و روح باشه، یعنی بدن اگر مرکب عقل و روح باشه، بدن با قیمتی. اما اگه شکم و شهوت بدن عقل و کنار بزنه و روی روح هم حجاب بندازه، نه دیگه، بدن با ارزشی نیست. اما روایت دوم، اینم از روایات بسیار مهم، پیغمبر می‌فرماید، خیلی روایت فوق العاده ای، ان الانسان، نه بدن، بدن و حیوانات دیگه هم دارن، اون انسانیت ما رو دیگران ندارن. ان الانسان اعجب موجود خلق، انسان شگفت‌انگیزترین موجودیه که خدا آفرید. انسان، یه بار دیگه کلام رسول خدا رو بگم چقدر نورانیه. ان الانسان اعجب موجود خلق، انسان شگفت‌انگیزترین موجودیه که آفریده شد. یه مدتی این انسان تو گیلیم چوبونیه، گیلیم چوبونای گیلیم بافت زخیمی داشتن، آستین هم داشت، البته دستشونو تو آستین نمی کردن، مینداختن رو کولشونو، دنبال گوسفندا بودن. این انسان گیلیم پوش بود، تو بیابون گوسفند چرونی می کرد، با یه چوب دست که یه درخت کنده بودن، یه درخت خشک، از لای این گیلیم، این اعجوبه خلقت، ان الانسان اعجب و موجود خلق، این گیلیم پوش از گیلیم کلیم الله در این اعجب و موجود. حالا به این راحتی هم از این گیلیم در نیومد، از گیلیم در اومد و شد کلیم الله، که خدا اراده کرد بدون واسطه فرشته مستقیم با خود موسی حرف بزن. این شگفت‌انگیزترین خلقه. این انسان اگه به خودش برسه، خودشو بشناسه، خودشو بفهمه و رو ساختمانش با دست نقاشان زبردستی مثل انبیا و ائمه و اولیا کار بکنه، این شگفت‌انگیزترین موجوده که میفته تای چاه تو بیابان کنعان، مثل ماهی که بعد گذشتن از شب 14 و 15 و 18 و تا شب 24 و 26 میره تو محاق، یه هرچی تو آسمون میگردی پیداش نمی کنی، نیستش. هر چی نگاه میکنی نیستش، نیست. یوسف دیگه تو کنعان پیداش نی، تو خونه یعقوب پیداش نی، نیستش. نمیدوننم کجاست الا دعت و داداش گناهکارش. ولی این ماه در محاق رفته، این انسان در چاه افتاده، در میاد میشه عزیز مصر ظاهر و میشه عزیز مصر عالم معنا. این انسان، این شگفت‌انگیزترین موجوده، شگفت‌انگیزترین موجود. حالا شما بگو ما کجا و یوسف کجا، یه حرف حرف غلطیه. کلیم الله برای ما یه معلمه، یوسف برای ما یه معلمه، کلیم الله برای ما یه سرمشقه، یوسف برای ما یه سرمشقه. طبق سوره احزاب پیغمبر اسلام برای ما یه سرمشقه. خب ما اگر از این سرمشقها الگو بگیریم، منم در حد خودم یه یوسف کوچیک از آب در میام، منم در حد خودم یه کلیم الله کوچیک از آب در میام. نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو ببینید، حضرت در توضیح آیه رجال تا لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، میگه رفیقایی داره خدا که خدا از طریق قلبشون با اونا مناجات میکنه، نه اینا مناجات میکنن با خدا، نه، خدا با اینا مناجات میکنه. اما روایت سه از وجود مقدس حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، یا عجبن للانسان، وای چقدر این انسان شگفت، یا عجبن للانسان، وای که این موجود چقدر شگفته. لقد مکنهم الله من الاقتداء به، به این موجود شگفت‌انگیز خدا تمام توانمندی رو داده که در این کره زمین به صفات خدا اقتدا بکنه، بشه هم اخلاق خدا. تخلقو به اخلاق الله. اما حضرت قصه میخوره، ناله میکنه، میگه یاد اون از ذالک، تمام این توانمندی رو ورداشته و داره هزینه میکنه للاقتداء بالبهائم، که به حیوانات اقتدا بکنه، بره دنبال شکم و شهوت، طولی نره بالا، عرضی چاق بشه، آسمانی نشه، رو زمین سنگین بشه. یا عجبا للانسان لقد یا قد کلفهم و مکنهم الله من الاقتداء به یدعون ذالک، همه نیروشو آورده بالاقتداء بالبهائم. چقدر خدا به ما چیز داد و با این همه سرمایه ما چه بهره‌ها میتونیم از این سرمایه برای دنیا و آخرت خودمون بگیریم. حافظ میفرماید سالها دل طلب جام جم از ما میکن، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خودمون همه چی داریم، فکر میکنیم ایچی نداریم، همه چی داریم. وقتی امیرالمومنین رو کنار زدن و دیگران اومدن سر کار، سلمان اومد مسجد، گفت مردم من با علم یقینی به شما میگم، چون من خیلی خبرها دارم. در روایات دار سلمان عالم به علم بلایا و منایا بود. پیغمبر درباره سلمان میگه بحر لا ینزف و کنز لا ینفد، اقیانوسیه که آبش کشیده نمیشه تموم بشه و گنجیه که پایان نمیپذیره. این سلمان گو مردم اگه با علی مونده بودیم، اگه امامت علی رو قبول میکردیم، اگه ولایت علی رو قبول میکردیم، انقدر تو دنیا زحمتتون کم میشد، انقدر رنجتون کم میشد. که یه نمونهشو براتون بگم، کنار پنجره خونتون میدیدید پرنده ی حلال گوش داره میپره، بهش میگفتین نرو بی پایین. پرنده میومد کنار پنجره، میگرفتینش، ذبحش میکردین، پوستشو میکندین، میپختینش، کبابش میکردین، میخوردین، بعد استخونا رو تو اون پوست میریختین، بهش میگفتین به عشق علی برو، پر میزد میرد. خیلی ضرر کرد. بی علی شدید حیوان، بهائم بی علی. اما اگه با علی بودید همه چی در اختیارتون بود. سالها اونی که علی رو داره و میشناسه به قیمت کشته شدنش هم که باشه علی رو از دست نمیده، قرآن رو از دست نمیده، دین رو از دست نمیده، حسین رو از دست نمیده. یقینا سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدشو، از دور خدایا میکرد. او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خب یه علی امیرالمؤمنین که روز قدیر پیغمبر دستشو گرفت بلند کرد، یه علی هم در اهل بیت 6 ماهش بود که دیشب شنیدید، یه علی دیگه هم در اهل بیت که حضرت سکینه میگه وقتی برادرم حرکت کرد بره میدان، من بابامو نگاه کردم، دیدم چشماش مثل آدم مختزر تو حدقه چشمش داره میگرده. چه جوان با معرفتی بود، رفت جنگ کرد، تشنگیش بالا گرفت، ولی برگشت. چرا برگشت؟ نمیدونست بابا آب نداره. برگشت به باباش بگه یه ظرف آب به من بده. میدونست که باباش آب نداره. چه فکری کرد برگشت؟ پیش خودش گفت من برگردم، امام منو ببینه شاد میشه، شادی امام شادی خداست. همین، برم بابا منو ببینه. بابا رو دید، برگشت. خیلی طول نکشید که ابی عبدالله صداش شد. عبتا علیک من نسترا. وقتی ابی عبدالله اومد دید بدن قطعه قطعه رو خاک افتاده، نشست، سر علی رو به دامن گرفت، ای ز طرف دیده خالی جای تو، بابا خیس تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. خدایا به حقیقت ابی عبدالله ما رو از خودت، قرآن، انبیا، ائمه، عمل صالح، اخلاق حسنه، ترک گناه جدا مفرمود.